بسکتبال رؤیای نسل ها از مجموعه کتاب های سگانه تاریخ بسکتبال ایران، نویسنده افشین رضاپور، با صدای باران حضوری، یادی از تیم ملی بسکتبال در المپیک 1948 لندن، قسمت اول.
این دومین کتاب من طی 2 سال است که در آن به سراغ تاریخ بسکتبال کشورم با رویکرد جامعه شناسی بسکتبال رفتم و برای ثبت افراد و بازی‌هایی که کمتر کسی به یادشان می‌آورد، افراد و بازی‌های دیگری را از درون اجتماعات بسکتبال پیدا کردم. 4 سال پیش من به دیدن بسکتبالیستی رفته بودم که 67 سال پیشتر از آن روز با توپ بسکتبال آشنا شده بود. در تابستان 1394 دیدار من با این پیرمرد 84 ساله حلقه اتصال بین من و تاریخ بسکتبال ایران شد. پیرمرد حرفای زیادی برای گفتن داشت. درباره بسکتبال که 13 سال از عمرش را طی دهه 30 خورشیدی برای آن کنار گذاشته بود. در لابلای حرفهای او اما یک داستان وجود داشت. راز المپیک تابستانی 1948 لندن که در ابتدا به سادگی میتوان از آن عبور کرد. اما من به زودی فهمیدم منشأ اتفاقات قبل و تا سالهای بعد در تاریخ بسکتبال از همان تابستان گرم در سال 1327 شروع شده است. من همانطور که در کتاب قبلی خودم 100 سال بسکتبال سعی کردم آنچه را که در تاریخ بسکتبال ایران از آغاز تا امروز گم شده بود پیدا کنم، در تاریخ المپیک ها و جام جهانی بسکتبال برای ایران به داستانهایی فراتر از توپ برخوردم. به سبدهایی که هرگز نبود و خواستم همه را یک جا جمع کنم. داستان‌هایی از المپیک‌ها و جام جهانی‌ها که رویداد دوم با همه نزدیکیش به عصر ما ساکت و خاموش به ما نگاه می‌کند و منتظر است تا حرف‌هایش از دل تاریخ 10 ساله حضور ایران در جام جهانی بیرون کشیده و با آیندگان در میان گذاشته شود. و این کتاب درباره همین حرف هاست. در آستانه 3 المپیک بعد از پشت سر گذاشتن 3 جام جهانی. از سوی کمی بیش از 7 دهه پیش تا امروز بخش اعظم این داستان در جامعه ایران عمدتاً ساکت ماند. وقت آن است که گفته شود. داستان بعد از جنگ جهانی دوم و در طول دهه های پیوسته به آن اتفاق می افتد. به طور عمده از سالهای پایانی دهه 20 با نخستین بازی‌های تیم ملی بسکتبال ایران در المپیک 1948 لندن تا امروز که بسکتبال ایران در آستانه المپیک 2020 و 3 حضور تاریخی خود در این بازی‌ها قرار دارد. افشین رضاپور، مهر 1398. گذری بر جامعه شناسی بسکتبال. تأمل امروزی ما در ورزش با فرزندی که 100 سال پیش در خانواده‌ای متولد شد و از 7 تا 8 سالگی میل به فعالیت‌های بدنی داشت، تفاوت‌های عمده‌ای پیدا کرده است. امروزه فعالیت‌های بدنی با خانواده در ارتباط نزدیک هستند. و تحقیقاتی که درباره چیستی ورزش صورت گرفته و می‌گیرد، علاقه‌مندی در میزان مشارکت اعضای خانواده را در فعالیت‌های ورزشی بیشتر می‌کند که در نهایت منجر به رشد سلامتی، بهداشت روان و شادابی در جامعه می‌شود. در نگاه اولیه یه چیستی یه ورزش، مباحثی از جمله سلامتی یا اجتماعی بودن به مثابه این که ورزش یک نهاد اجتماعی است، مورد توجه قرار می گیرد. بنابراین، علم جامعه شناسی برای بررسی موضوع ورزش صلاحیت دارد. از طرفی چون ورزش فعالیتی انسانی و فرهنگی است، پس پای علم انسانشناسی نیز به میان می آید. از این رو برای تعریف ورزش و رابطه آن با نهادهای مختلف در جامعه ایران مانند دین، فرهنگ، سیاست و اقتصاد باید مفاهیم چند جانبه ای را بررسی کرد. ورزش در ایران در آغاز دوره سلطنت پهلوی اول جایگاه امروزی خود را که به عنوان فعالیت‌های ورزشی می‌شناسیم در میان دانش‌های علوم اجتماعی و فلسفی نداشت. با طرح اجباری ورزش در سال 1306 نخستین گام برای سازماندهی کردن فعالیت‌های ورزشی در بین نوجوانان و جوانان برداشته شد و حلقه اتصال خانواده با فعالیت بدنی دانش آموزان مدرسه بود. این اتصال می توانست اعضای خانواده را به شیوه لذت بخشی در کنار هم جمع و با الگوبرداری از ورزش مدارس تعداد بیشتری از جوانان را به رشته های ورزشی جذب کند. مدرنیزاسیون رضاخانی در ورزش با هدف تحول و نو شدن در تحولات سیاسی و اجتماعی منجر به تأسیس مؤسسه پیشاهنگی و ورود توماس گیبسون به ایران شد. وی از فارغ‌التحصیلان دانشگاه کلمبیای نیویورک بود که در سال 1312 برای بهبود وضع سازمان‌های ورزشی ایران استخدام شد و تا سال 1317 در ایران ماند. وی توانست مسابقات ورزشی را بین مدارس رایج کند. فعالیت‌های ورزشی بحث دیگری که در کنار دیگر مباحث نهادهای اجتماعی مطرح می‌کند، اقتصاد است. برای اقتصاد درگیر در جنگ، قحطی، گرسنگی و بیماری، نهاد ورزش قادر به تکیه کردن روی نهاد اقتصاد نبود. اما در تولید نیروی انسانی و سازماندهی نیروها در ورزش‌های رقابتی، گام‌های مؤثری برداشت. تشکیل انجمن ملی تربیت بدنی و پیشاهنگی ایران در سال 1313 که پس از تصویب اساسنامه تربیت بدنی منجر به تربیت ده‌ها ورزشکار و صدها تن از معلمان ورزش در سطح مدارس شد، گام مهم در جهت تحولات فزاینده در ورزش بود. بچه‌ها قبل از شروع درس مأمور بود که صبح‌ها وسط حیات مدرسه زیر نظر معلم ورزش به خصوص به ورزش‌های اجتماعی و حرکات بدنی مشغول و سپس به کلاس‌ها می‌رفتند. وسایل ورزشی از قبیل پارالل، بارفیکس، تور والیبال، تخته بسکتبال، دروازه فوتبال و به تدریج وزنه و دمبل و میز پینگ پونگ در بیشتر مدارس وجود داشت، به طوری که بچه ها در سال در مسابقات چند رشته ورزشی شرکت می کردند. فعالیت های ورزشی بسیار بیشتر از آنچه بود که توجه تعدادی از جوانان را جلب می کرد و آنها ورزش را بیشتر از فعالیت های درسی جستجو می کردند. کلاس‌های آموزش جسمانی و تیم‌های متنوع ورزشی منجر به تأسیس دانشسرای تربیت بدنی شد تا جوانانی که فعالیت ورزشی را بیشتر از تفریح و سرگرمی می‌خواستند با ادامه تحصیل و ارتقای برنامه‌های ورزشی بتوانند در کنار تأمین مخارج زندگی با شغل معلمی، شهرت و آوازه‌ای هم در ورزش برای خود کسب کنند. این نحوه از انتخاب شغل، آن هم با ورزش، شاید برای برخی افراد عجیب و غریب به نظر می رسید. اما ورزش در آن روزها در سطوح محلی و مدرسه‌ای تعریفی از نقطه نظر جامعه شناسی داشت. به تدریج ورزش به مثابه پدیده‌های جهان شمول و بدیهی که ما را احاطه کردند از یک ظرف زمانی و مکانی در سطوح محلی و ملی به سطوح جهانی تعمیم یافتند. نظیر بسکتبال که در سالهای 1314 تا 1315 نخستین حلقه‌های تیم‌های مدرسه‌ای در ایران به هم متصل می‌شد. اما در همان دوران بعد از تلاش‌های ویلیام جونز، دبیر کل فدراسیون بین‌المللی بسکتبال آماتور برای نخستین بار وارد رقابت‌های ورزشی در بازی‌های المپیک تابستانی 1936 برلین شده بود. همان زمان دنیا با این پرسش روبرو شد که آیا نژاد و قومیت در فعالیت‌های ورزشی مهم است؟ زیرا هیتلر فعالیت‌های ورزشی را محلی مناسب برای بسیاری از مناقشات ایدئولوژی و طبقاتی تلقی کرده بود. اهداف هیتلر در المپیک برلین نمونه‌ای از تکثیر اعتقادات و ارتباطات نژادی از طریق فعالیت‌های ورزشی بود که برای مقابله با اندیشه‌های او ورزش نیز مانند نهادهای دیگر تاوان پس داد. بعد از پایان المپیک برلین و آغاز جنگ جهانی دوم، سپس اشغال ایران در شهریور 1320 به وسیله متفقین و سقوط دیکتاتوری رضا شاه، دگرگونی عمیقی در اوضاع اجتماعی کشور به وجود آمد که زمینه ساز ظهور و فعالیت‌های سیاسی احزاب و گروه‌های بسیار متعدد و متنوعی شد، تا جایی که هر یک از جنبش‌های سیاسی، اجتماعی و حرکت‌های حزبی عمده را می‌توان در یکی از این سه گرایش جای داد. حزب توده نماینده جریان چپ، جبهه ملی نماینده گروه‌های ملی، جریان مذهبی. در این دوران فعالیت‌های ورزشی و تحصیلی بدون تأثیر از کلیت فضای جامعه با مناقشات سیاسی حاکم بر آن نبود. اندیشه‌های چپگرا از طریق برخی استعدادهای ورزشی به مدارس و باشگاه‌ها نفوذ کرد و تیم‌هایی هم در جهت منافع و مصالحه ملی فعال بودند. در رأس سه باشگاه تاج، دارایی و شاهین که بیشتر مردم هوادار یکی از این سه تیم بودند، شخصیت‌های سیاسی و نظامی قرار داشتند و رویدادهای ورزشی تحت تأثیر روابط آنها بود. اگرچه تعابیر سیاسی برای بازیکنان مصداق چندانی پیدا نمی کرد، اما روی سکوهای تماشاگران به صورت خودجوش دیده می شد. ورزش به مردم فرصت می داد تا در حاشیه رخدادهای سیاسی و اجتماعی تجمعهای تسلی دهندهی داشته باشند و تیمهای ورزشی تجلیگاه احساسات مشترک طیفها و گروههای سیاسی و احزاب بود. تا سال 1327 فعالیت‌های ورزشی میان مدرسه‌ای تحت تأثیر اداره ورزش‌ها به سبک غربی به یک بخش قابل قبول و مهم دبیرستان‌ها تبدیل شده بود. از طرفی فعالیت‌های ورزشی سازمان یافته برای نوجوانان و جوانان در تعدادی از باشگاه‌ها ترکیبی از منابع عمومی را به وجود آورد که تحت تأثیر جریان‌های سیاسی بعد از جنگ بر حضور ایران به عنوان کشوری صلح طلب در آوردگاه جهانی به دوستی با ملل از طریق ورزش سهم می‌گذاشت. سه باشگاه دارایی، کانون جوان و نیرو و راستی در بسکتبال سازندگی می کردند. در همین راستا دولت در ارتباط با قوانین حکومتی روی روش‌های ورزشی برای ایجاد روابط حاکمیت در سطح بین المللی تاکید کرد و به این ترتیب ورزش ایران برای یک دوره عظیم انتقال از سطح محلی و ملی به جهانی در بازی‌های المپیک تابستانی 1948 اعلام آمادگی کرد.